بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب و نکاح، درس شماره 497، سه شنبه 1/11/81.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه نشر حرمت به وسیله لبن حاصل از زنا نمیشه، استدلال شده بود به صحیحه عبدالله ابن سنان که تفسیر کرده بود لبن فحل که محرمه به چیزی که با زنا تطبیق نمی کرد، اینه که امرأتو که من لبنی که و لبن ولدک، ولد امرأه دیگر رو شیر بده، اون موقع این میشه حرام. به این در ریاض اشکال کرده، در جواهر هم اشاره کرده، در مستند هم عنوان کرده و بحث کرده در اطرافش. اشکالی که در ریاض میکنه، دو تا اشکال در ریاض هست. یک اشکال این است که این تفسیر مبنی بر غالبه و قهرن اگر قیودی در یه چیزی عقص شد وارد مورد غالب بود، اون دلالت بر قیدیتی که ازش نتیجه احتراز از غیر مورد قید باشه نمیشه. این یک اشکال. بعد میفرماین علاوه خصوصیتی در امرأه نیست که به معنای زوجه است و امرأه شخص، بلکه زوجه دائم است به حسب انصراف، نه انقطاعی. و خصوصیتی در زوجه دائمه نیست، در مملوکه، در محلله، در متعه هم این لبن نشر حرمت میکنه. پس این خصوصیتی در این اون چیزی که مأخوذ شده، ما نباید جمود بکنیم به اون خصوصیت و بعد بگیم بر این که خب زنا که واجد این خصوصیت نیست، پس نشر حرمت نمی کنه. این دو تا اشکالی است که در ریاض به این استدلال به حدیث شده. البته عبارت ریاض احتیاج به یک توجیهی هم داره. او اینی که تعبیر میکنه اولا وارد مورد غالب شده، اون غلبه ادعا کردن که اون طرفش مثلا نادره و اختصاص داره به زوجه، نه یه همچین غلبهی که طرف مقابلش نادر باشه نیست. بسیاری از شیرها رو همین کنیزها شیر می دادن. خیلی دوره ائمه کنیز زیاد بوده. این همه مسائل عبید و اما که نوشته شده روی کثرت و شیوعش بوده. در اون دوره مسئله رضا تنها زوجه بگیم او بود است و خلافش نادر، یه هرچی چیزی نیست. ایشون میفرمان این خصوصیات مأخوذه که عقص شده در روایت، اینا مبنی بر غالبه. این به نظر میرسه که مراد ایشون اینه. اگه یه قدری پس و پیش میکرد عبارت را روشن‌تر بود. یکی این است که خب این روایت از باب مثال ذکر کرده، چون خصوصیتی در زوجه نیست، خب اینو بیان کرده خودشون. دوم این که اگر فرض کنیم که تعبیرم این بود که حلیله، یک ارضاء حلالی اگر شد، این نشر حرمت میکنه، اون هم ایشون می‌فرماید بر این که چون غلبه در ارضا، ارضاء حلاله، ما مفهوم ازش استفاده کنیم که زنا نشر حرمت نمی‌کنه، نمیشه، استفاده نمیشه. پس اولا خصوصیت مأخوذ، این خصوصیت از باب مثاله. فرضاً کردیم که نه، مثال بود برای، یا تعبیر صریح این بود که شیر حلال را اخذ کرده بود در موضوع، همونم دلالت بر خصوصیت داشتن شیر حلال دلیل نبود، برای خاطر اینکه قیود وارد مورد غالب، اینا استفاده قیدیتی که نتیجه مفهوم بخوایم در امثال اینجور موارد بگیریم نداره. این فرمایش ریاضه. ما تقریب مطلب را که دیروز می‌کردیم که سوال کرده از لبن الفحل و تفسیر ذکر کرده، برای چی سوال کرده بوده؟ ما می‌گفتیم که شاید از این بابته که ظاهر لبن الفحل، یعنی شیری که مال مرد باشه، خود مرد شیر بده، شیر داشته باشه، که بعضی از عامه گفتن شیر مرد هم نشت حرمت میکنه، چون چنین احتمالی بوده و ظاهر استعمالی کلمه قطع نظر از قرائن خارج اقتضا میکنه همین شیر که خود مرد شیر داشته باشه، این منشأ، این احتمال منشأ سوال شده از حضرت. حضرت فرمودن که نه، مراد از این شیر نه اینکه مرد شیر بده، زن مرد شیر بده، شیر اولادش را بده، مراد اینه. وقت زن مردم که از باب مثال، یعنی مراد عبارت از اینه که وطی معتبره، شیر حاصل شده از وطیه، مرد اگر این شیر بده اون معیار نیست، که مراد از لبن الفحل عبارت از شیر خود مرد نیست، شیری که به مباشرت مرد حاصل شده باشه زن شیر بده و حالا زن از باب مثال شیر بده. وقت بنابراین زنا که به وسیله مباشرت مرد شیر را تولید کرده، ما به وسیله این حدیث نمیتونیم خارج کنیم و بگیم که کافی نیست. این اشکالی برای این چیز که هست. خب این در چند جهت مورد بحثه. یکی اینکه آیا اولا این تفسیر اینجوری درسته ما اینجور بگیم؟ سؤال ابن سنان احتمال میداده که خود مرد شیر مردم نشت حرمت بکنه، ارضاء مرد. این بسیار بسیار بعیده، چون این اصل سوالات منشأش میشه این احادیث، در بین عامه هم مطرح بوده، از پیغمبر نقل شده، لبن الفحل موجب نشت حرمت میشه. هیچ کدومی که از عامه در تفسیر این لبن الفحل به معنای اینکه شیری که مرد بده هیچ که نکرده، یه هنچی شبهی نیست. شبهه این که آیا شیری را که خود مرد بده تصادفاً آیا نشر حرمت میکنه یا نه، این بوده. ولی چنین موضوع که لبن الفحل، مراد از لبن الفحلی که مطرح و حدیث وارث شده عبارت از شیری باشه که خود مرد بده، که ظاهر روایات اختصاصی است، اصلا رضایی حرام میکنه که لبن الفحل باشه، این در تفسیرش محل بحث شده. این دیگه احتمال این مطلب هیچ کس نمیداده، تنها رضای محرم این است که مرد شیر بده، تو پستان شیر تولید بشه و او شیر بده. این دیگه مطرح نبوده، کسی هم احتمال نمیداده که لبن فحل محرم خصوصی این باشه. پس این احتمال برای خاطر این ذکر کردن نیست. پس چی احتمال که میشه مطرح باشه این است که آیا مراد از لبن فهل عبارت از این است که فهل یعنی مردی که اگر ایجاد لبن کرده باشه همین کفایت میکنه برای نشر حرمت، یا یک قیود و جهات دیگری هست؟ اون وقت در مقام رفع یه همچی شبهی که عبدالله ابن سنان داشته که آیا صرف وقاع مرد کفایت میکنه یا نه، در اینجا اگر تفسیری کردن گفتن امرأتک با اون خصوصیات، از اونجا استفاده میشه بر این که نه، مطلق وقاع مرد کافی نیست. اگر مثالی هم مسئله زوج از باب مثال باشه، ولی مثال برای زنی که از اختصاص داشته باشه به شخص، حالا یا جاریش باشه، مملوکش باشه، محللش باشه، چی باشه، اینجور چیزا مثال برای معنای عام میکنار میگیره. اون وقت حضرت با این تفسیر خواسته بفرماید بر این که صرف وطی مرد کفایت نمی کنه، زنا کفایت نمی کنه، این لبن الفهل نیست. فهل باید یک نحوه اختصاصی داشته باشه به اون زن، نه صرف این که اجنبیه رو کسی مباشرت کرده اونم نشر حرمت بکنه. پس به این حساب میشه استفاده کرد از این که زنا نشر حرمت نمی کنه از این روایت. این یک جهت. پس اون اشکال که وارد مورد غالبه و یعنی خصوصیتی در این مورد نیست، در حلال بودن و اختصاص به زن خصوصیتی نیست، این درست نیست. اصلا سؤال این است که آیا خصوصیتی هست یا نه؟ در این مقام اگر یک معنای خاصی رو ذکر بشه، ولو حالا از باب مثال باشه برای حلیت حلال بودن، این ازش استفاده اعتبار حلیت میشه. اون مطلب دیگه ایم که ما بگیم اصل به طور کلی قید وارد مورد غالبه که حتی اگرم ذکر می شد، حالا قطع نظر از این جهت که قید وارد مورد غالب در جاهای دیگه هم اگر اعتبار نداشته باشه، اینجا اعتبار داره چون جواب سؤال او نمیشه. فرض کنیم قید وارد مورد غالبه، دلالت نداره بر خصوصیت ولی دال بر عدم هم نیست. اینو همه میگن قید وارد مورد غالب دلیل بر اشتراط نیست، اما دلیل بر عدم اشتراط هست. این کسی قائل نیست، میگه سکوت داره. باید از جای دیگه ما بفهمیم که آیا معتبر هست یا قید معتبر هست یا نیست. تقریبی رو که در اینجاها میشه بگیم که نخیر، زنا هم اشکال نداره، سنی هم که میگن قید فرض کنید وارد مورد غالبه، دلالت بر خصوصیت نمی کنه. بگیم به اطلاقات یا عمومات ادله رضا تمسک میشه که هرچی که شیر داده باشن او رو، حالا شیر حلال باشه شیر حرام باشه هرچی باشه، این نشر حرمت میکنه. از اینا مثلا با توعه ابن مثلا حرامه بر پدر، موطوعه اب بر پسر حرامه، اما از این که حلال باشه حرام باشه اطلاق. اینجا هم بگیم شیر دادن هر کدومی که از اینا باشه این چیزه، اطلاق شامل میشه، بنابراین نشر حرمت باید بکنه. این تقریب اگر باشه بگیم که صاحب ریاض بخواد با این جور مطلب را اشکال کنه، بگیم ما باشیم این حدیث نمیتونیم بگیم که نشر حرمت با زنا نیست، چون وارد مورد غالبه، دلالت بر تقیید نمیکنه، به اطلاقات یا عمومات ادله دیگر تمسک میکنیم. این حرف ایشون اگه تقریبیم باشه با مطالب متعددی که ایشون تو همین بحث داره منافات داره، چون خود ایشون میفرماید ادله رضاء محرم هم اطلاق نداره مورد موارد نادره رو بگیره، و اگر این فرض نادر ما فرض بکنیم مورد زنا رو فرض نادری حساب بکنیم، خب این عمومات مطلقات اونها هم متعرض افراد متعارفه نه افراد نادر، پس اونم نمیگیره. خب ایشون میخواد بفرماید که اگر اجماعی در کار نبود ما مسئله که انه باید بگیم که زنا هم محرمه، پس از کجا میفرماید زنا محرمه؟ روایات دال نداشت، دلالت نداشته باشه بر عدم تحریم، ولی دلالت بر محرم بودن که نمی کنه. اطلاقات و امثال این هم که شما میگید به افراد نادر انصراف دار از افراد نادر، پس از کجا شما میخواید بگید نمیشه ما اثبات حرمت بکنیم با زنا لولا الاجماع؟ عدم حرمت به وسیله زنا لولا الاجماع نمیتونیم بگیم. تقریب این مطلب با اینه که ایشون این بحث را میفرماین بحثی دارن که اون بحث را در باب و شبهه کردن. ما مسئله شبهه رو او رو باید اگر مناسبم بود او رو ما جلوتر بحث میکردیم چون ایشون اونجا استدلال کرده، ولی حالا علی تقدیر من میخوام این بحث رو یه کلیشو بکنیم، بعد مسئله شبهه رو عرض میکنم تا اینجا روشن بشه. اجازه بدید آخه هم چیز میشه مخلوط میشه، اجازه بدید بعد از مباحثه. اصل این مبنای کبرای کلی انصراف مطلق از افراد نادر که این را هم بیشتر این آقایون پسندیدن، قبول کردن این مطلب رو، گفتن از افراد نادر انصراف داره. روی این جهت آمدن خیلی از فروع مسائل را روی همین مسئله انصراف از افراد نادر پایگذاری کردن. ما این را مکرر عرض کردیم که انصراف از فرد نادر مطلب ناتمامیه، تمام مطلقات افرادی که داره من جهت ندرت داره با بعضی خصوصیات بعضی از خصوصیات موجوده در افراد. اکرم العلماء اگر گفتن تقسیماتی که برای علماء میشه، یکی عالم معممه، عالم غیر معممه، سید غیر سید، سنینش چنین، سنینی کمه، سنین زیاده، شهر فلان اهل فلان شهر یا شهر دیگه است، اون وقت و قرابت نسبیش با کیا، سببی با کیه، نسبی با چه جور قرابت داره، زیباست غیر زیباست، چاق لاغره، امثال مختلفی افراد خصوصیات دارن. خب کسی مجمع تمام خصوصیات بخواد باشه، میبینی زید مجمع خصوصیاتیست که دیگه در امر نیست. هر فردی رو شما نگاه کنید تمام اینا با خصوصیات موجودهی در او فرد نادریست نسبت به عام، پس همه افراد باید عام یا مطلق باید منصرف باشه از تمام افراد، چون همه خصوصیاتی دارن که ندرت داره. پس نفس ندرت به ما هو چون این فرد کمه، خب همه افراد کم هستن با اون خصوصیات ملحوظه. باید تناسبات حکم موضوع و جهات دیگه ای رو در نظر گرفت، بعد اون موقع ممکنه بگن حکم چطور شده. نگفت حکم بگیم ما تعدی نمیتونیم بکنیم از افراد شایعش، بگیم تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه برای این که از این فرد شایع بیشتر مراد نباشه، و الا ذات انصراف پیدا کردن یعنی نادر بودن فردی این معنا نداره، اصلا معقول نیست. باید تناسبات حکم موضوع هم زمینه بشه. بعد حال فرق نداره، یه قید باشه، نه فرق نمی کنه. ندرت فرد توش نخوابیده که این فرد با این خصوصیتی که درش هست، نه یه دونه قید بزنن به یه کردی بگن برای این که عادله، عادلش خیلی کم بشه افراد را، این انصراف پیدا می کنه ازش، چون افراد عادل چجونه. یه دونه سید بگن هست، سید کمه، بگم پیرمرد باشه یه دونه قید بزنن، حتی یه قیدش هم اعلم باشه، اعلم کم نادره. این قیود یه قید و دو قیدش هم فرق نداره، اصلا یه معنای غیر معقولی، اصلا ما تصور نکردیم تا حالا این چی آقایون اینا میفرماین. پس اصل انصراف از فرد نادر منهای تناسبات حکم موضوعی که اینا منشأ میشه، به نحو انصرافی برای افراد حاصل میشه، غیر از این چیز معقولی نیست. پس این یه اشکال در همینا به طور کلی هست. حالا ما مسئله شبهه رو عنوان میکنیم مسئله مشتبه، چون وقت ارتباط هم داره به بحث زنا هم. یکی از ابحاثی که در این مسئله مطرحه که وجه، حالا زنا نیست، وجه به شبهه است، این لبن حاصل شده چه حکمی داره؟ آیا نشر حرمت میکنه یا نه؟ اینو تقریبا تمام علما، اونی که ما پیدا کردیم، هیچ کس فتوای به این که این نشر حرمت نمیکنه هیچ ما برخورد نکردیم کسی فتوای به این مطلب بده. تردیدش هم نادره، کسی هم تردیدی در این مطلب کرده باشه در الحاق شبهه به وطی جائز، حتی در الحاق به این تردید کرده باشد هم خیلی نادره. فقط ابن ادریس تردید کرده، بعدم صاحب حدائق ایشون فرموده بر این که لتوقف فیزالک مجال، این دوتا. در مستند نراقی استظهار که میگه یظهر عن المسالک والکفایه نوع میل به این مطلب که بگیم نه شبهه حکم حلال را نداره، شبهه نوع میل از اونام به عنوان نوع میل ذکر کرده، ایشون نقد میکنه. ولی ما مراجعه کردیم دیدیم این مطلب هم درست نیست، مسالک هم ظاهر مسالک و ظاهر کفایه این است که اونام میخوان بگن شبهه حکم حلال را داره، میل به این که نشت حرمت نکنه هیچ ظاهر نمیشه، خلافش از اونجا استظهار میشه، چون هم در مسالک هم در کفایه دلیل الحاق شبه به حلال را ذکر کرده و دلیل طرف مقابل را که ابن ادریس اظهار تردید کرده برای او دلیل ذکر نکرده، او طرف را دلیلش گفتن دلیلش هم این طرفش هم دلیلش را ذکر نکرده. این خب ظهورش این است که خود اینا این دلیل را تمام میدونن که الحاق را. خلاصه مسئله قائل به چیز فتواده به چیز هیچ پیدا نکردیم که شبه حکم حلال نداشته باشه، نشت حرمت نکنه. ولی تردید، همین دوتا بزرگوار تردید کردن در مسئله. وقت وجهی که ذکر میکنه صاحب مدارک، وجهی صاحب مدارک ذکر کرده، وجهی هم صاحب ریاض. صاحب مدارک همین رو ذکر کرده، گفته که چرا ما بگیم نشت حرمت با رز با شبهه نمیشه برای ندرت. میگه اطلاقات منصرف به افراد شایع، این استدلال میتونه. در ریاض علاوه بر این استدلال دیگه هم برای اینها کرده، همون میگه روایت صحیح ابن سنان که تفسیر کرده لبن فحل محرم را به چیزی که باش، میگه امرأتک، یعنی اختصاص داشته باشه به تو، و اختصاص به تو اجنبیهی که زناعن یا شبهتن با او مباشرت شده، این هر دو از امرأتک خارجه. درست امرأتک مثاله، ولی مثال برای زنیست که اختصاص داشته باشه به شخص، و قهرن هم شبهه هم زنا هر دو خارجن. ایشون یه همچین استدلالی ریاض کرده برای مسئله عدم الحاق که ملحق نباشه شبهه به چیز. ما عرض کردیم اون کبرای کلی که عبارت از غلبه شایع و انصراف مطلقات به افراد شایع و نگیر افراد نادر را، او مطلب تمامی نیست، ولو اینا قبول کردن. در ریاض این مطلب رو قبول کرده، منتها اینجوری بحث میکنه که اون بحثی که میخوام بگم مرتبط میشه به بحث این بحث زنا هم. اون میگه که خب شما میگید ادله نشر حرمت به وسیله رضا انصراف داره، مورد چیز را نمیگیره، موارد نادر را نمیگیره، موارد شبهه را نمیگیره چون نادره. خب این انصراف تنها در روایات محرمه نیست، در اون روایاتی که میگم اهل آیه شریفه ای که میفرماید اهل لکم ما وراء ذلکم، اگه قرار شد عمومات و مطلقات انصراف داشته باشن از فرد نادر، اهل لکم ما وراء ذلکم هم که حکم به تحلیل کرده، اونم از فرد نادر انصراف پیدا میکنه. هر دو انصراف پیدا میکنن، اختصاص نداره به ادله تحریم انصراف پیدا کنه از این فرد نادر، افراد تحلیل هم از فرد نادر انصراف پیدا میکنه. منتها بعد که انصراف پیدا میکنه میگه دو تا اصل ما داریم و دو تا اصل ها رو با هم متعارض قرار میده. میگه اصالت الاباحه داریم، اقتضا میکنه اصول لفظی که رفت کنار، اصالت الاباحه داریم، حکم میکنه به جواز. از اون طرف استصحاب حرمت داریم که خب این زن قبل از اینکه عقدی بشه حرام بوده مباشرت با او، استصحاب اقتضا میکنه که حرام باشه. این دوتا اصل با هم تعارض میکنه و بعدم تعارض که کرد، ایشون میگه چون شهرت با روایات محرمه، اون مرجح اصل استصحاب را ترجیح میده بر اون اصل، ترجیح میده. ما ترجیح میدیم اصالت الحرمه رو بر اصالت الاباحه، استصحاب حرمت رو بر اصالت الاباحه به وسیله شهرت. و اگرم به فرضم بگیم نه اینم مرجح نیست، تساقط میکنه، میگه ما دلیلی بر اباحه نداریم، بنابراین ما باید این را حرام بدانیم. این مطلب ایشونه. خب قهرن تمام از اینام این ادله تمام بشه، همش در باب زنا هم میاد. بعد از این که اطلاقات بگیم، اطلاقات محلل اطلاقات محرم، اینا با هم تعارض کردن و ما باید به یه دلیل دیگه مراجعه بکنیم، تساقط کرد، سقوط کرد، رجوع بشه به، چون ثابت نیست، ما بگیم که پس بنابراین حرامه. یه هر چیزیشون داره. خب ما اینجا غیر از مسئله کبرای کلی که ما عرض می کردیم، اطلاقات انصراف داره از افراد نادر که تمام نیست، دو سه تا بحث دیگه اینجا هست. یه بحث در مستند بحث کرده نراقی، کبرا رو پذیرفته، صغرا رو اشکال کرده. ایشون می فرماید وحی به شبهه، اگر شبهه غیر مقرونه به عقد باشه خب این نادره، ولی شبهه ای که شخص اشتباه عقد را نمیدونسته مسئلش که چنین عقدی عقد فاسدی است، اشتباه کرده یا به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعیه متوجه نبوده این عقد عقد فاسده، یا موضوعی زن شوهرش مفقود بوده این نمیدونسته، خیال میکرده دیگه مرده، عقد کرده بعد شوهر آمده معلوم شده عقد فاسد بوده. مباشرتی که به وسیله اعتقاد به صحت عقدی مباشرت شده که و واقعش عقد صحیح نبوده این زیاده. اونی که نادره اینه که این حرفا نباشه، اشتباها یک کس دیگه ای رو، اجنبیه رو به حساب زن خودش، محلل خودش بخواد بگیره، این نادره. اما اشتباه کنه در صحت عقد، عقد فاسدی رو عقد صحیح خیال بکنه، خیلی شایعه. لذا صغرویان که ما بگیم وقتی به اینا همه وقتی به شبهه است، از وقتی به شبهه عمومات منصرفه، ولو کبرای کلی هم درستم باشه، ایشون که درستم میدونه انصرافی در کار نیست. این اشکالیست که ایشون میتونه، اشکالم وارده از نظر صغرا. چی؟ حالا نمیدونم چی. حالا ابو قدیم و همه از اینا مسئله اشتباه کردن در مسائل نکاح زیاد بوده، همین حالا هم قدیم همه. خب حالا اینا بمونه برای بعد از اون، این یخت چوب و قلوب میشه. ما در اصل ما عرض ما اینه، شما بگید ما قبول کردیم مطلقات انصراف داره از افراد نادر، اگر انصراف داشت هم روایات محرم که از ادله اجتهادی است انصراف داره. احل لکم ما وراء ذلکم، آیه شریفه از افراد نادر انصراف داره. کل شیء لک حلال که اصل عملیه، اونم از افراد نادر باید انصراف داشته باشه. لا تنگذل یقین بی شک که میخواید استصحاب جاری کنی، اونم که از اصول تنزیلیه است اونم باید انصراف داشته باشه. تمام اصول لفظی باید انصراف داشته باشه. پس همه اصول لفظی رو ما باید بذاریم کنار. همه اینا که کنار گذاشته شد، باید به اصول عقلی تمسک کنیم. صاحب ریاضی که حکم کرده به این که اصل با تحریمه، آیا این قبح قابل بیان و نمیدونم اصول عقلیه که قطع نظر از روایات در حلیت تمسک میکنه اینا رو منکره؟ اینا او اگه این کار بکنه خب یه بحثیست. بعید میدونم صاحب ریاض اصول عقلیه رو بگه با اخبار یا حق با اوناست و اصالت الحرمه هست و امثال اینا ایر قائل بشه، یا مثلا استثناءً در باب فروج بخواد بگه اصالت الحرمه در باب فروج هست، این مثلا بگه استثناء شده، اینم ممکنه. حالا اگر کسی این مطالب را نگفت و دلیل متقنی راجع به اصالت چیزی، اصالت احتیاطی در باب فروج نداشت، طبق قواعد اولیه خواست عمل کنه، اصول لفظیه را هم از باب انصراف گذاشت کنار، چه ادله اجتهادی، روایاتی که به ادله حلیت اجتهاد به عنوان اولی اثبات میکنه، یا ادله اصول، همه رفت کنار، قرار شد به اصول عقلیه تمسک کنیم. اصول عقلیه اینجا چیه؟ اصل حرمت. تقریب اصل حرمت را ما میتونیم اینجوری بکنیم، میگیم ادله تمام اینا رفت کنار، عقاب بلا بیان رو هم قبول کردیم در جای خودی صحیح. خب شخص عقدی بدون عقد که علم تفصیلی داره که این زن حرامه، زنی را که شیر خورده رضای شده بدون عقد که یقینا حرامه، عقدی شده نمیدونه حلال یا حرام، استصحاب اینا هیچ کار است، نمیاد در کار. شما بگید الان شک قبح قابل بیان هم میگه هر عملی را که شک بکنید او حلاله، شک میکنید مباشرت با این زن حلال یا نه، قرار شد در باب فروج هم احتیاط هم دلیل نداشته باشید، کلش این لکه حلال بگه جایزه. ممکنه کسی یه هنچی تخیلی بکنه بگه بنابراین نه، منتفع شدن تمتع بردن از چنین زنی که ادله‌ای بر تحریمش در کار نیست به کلش این لکه حلال جایزه. منتها جواب این مطلب این است که علم اجمالی در کار هست، چون این اگر زن او شده باشه یک عده تکالیف الزامی برای شخص هست و یه چیز این با اصالت البراءه بگیم مباشرت این جایزه. خب و اصل براءه، و اصل براءت هم باید بگه نفقه به این لازم نیست، خب مهر این لازم نیست، و چون الان شک داره فرزینه، اگر هر دو اصل را بخواد جاری کنه علم اجمالی مخالفت قطعی عملیه پیدا میکنه. پس اینجا چون قطعا به یه حکم الزامی یقین داره، یا حرام مباشرت کردن احکام زن با این بار کردن حرامه، یا واجب احکام زن بار کنه باش و مهریه بده چه کنه از اینا. خب این علم اجمالی داره با اینا اصالت البراءه دیگه، ولو ما قبح قابل بیان را تمام بدونیم، ولی اینجا تمام نیست. ممکنه نظر صاحب ریاض که توضیح نداده اصالت الحرمه، ما چیز میخونیم اصالت الحرمه از باب علم اجمالی اینجا درست بشه، از باب فروج هم که خیلی ها میگن اونم هست احتیاط در باب فروج، منتها ما اونو دلیل متقنی براش نداریم. با این تقریب بگیم بر این که اگر همه ادله کوتاه آمد ما نتوانستیم با ادله لفظی و بعضی جهات مطلب را حل کنیم، رسید به مسئله عقاب بلا بیان و اصول عقلیه مختای علم اجمالی عبارت تحریمه. حالا این یه متممی هم داره تا بعد فردا.